شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرمی ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوتون سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند و در برنامه‌های گذشته توجه کردند، بحث رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران و همینطور بحث رفتارشناسی از نگاه علمی، سیر تکوین شخصیت، رفتار فردی در چشم‌انداز اجتماعی و رابطه فرهنگ با رفتار اجتماعی صحبت شد. این جلسه رو ما قرار بود که بگذاریم به روانشناسی فردی که بحث رو از اونجا پایه بگذاریم تا برسیم به بسیاری نارسایی هایی که هم در فرهنگ و هم در روابط انسانی ماست، ولی موضوعی که به نظر میاد هم خیلی مهمتر باشه و هم مسئله روز جامعه ماست و بسیار دغدغه انگیز و نگران کننده و از چرایی ها و چگونگی های ما برمیاد که در برای برخورد با موانعی که امروز در ایران ایجاد شده چگونه برخورد کنیم، این که بنابر بسیاری مدارک و بسیاری اسناد نشون میده که خاص آمریکا و هدف آمریکا حمله و تجاوز به ایرانه و در قبالش حاکمیت ایران هم چنین نشون میده که چندان آزرد خاطر و نگران و دلناخوش از وقوع چنین حادثه ای نیست. در این مورد هم به نظر نمیاد که هموطنان ما به ویژه در داخل ایران به علت مسدودیت خبر، سانسور و استفاده از احساسات مردم جهت فریب افکار عمومی زیاد مطلع نیستند و از فاجعه‌ای که در شرف وقوع است بی خبرند. حالا من میخواستم اگر امکان داره محبت کنید، شما هم مقاله‌ای نوشته بودید که مردم ایران را تنها نگذاریم. میشه محبت کنید در باید این مقاله برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله، با کمال میل. در همجور که شما و شنوندگان رادیو مطلع هستید، خب بحران موسوم به هسته‌ای داره وارد فاز جدیدی میشه. این بحران که ابعاد تاریخی بسیار گسترده‌ای داره در قیاس با سایر بحران‌های خارجی که ما داشتیم، در ارتباط با معضلات داخلی که ما داشتیم، این بحران به هیچ عنوان با پیچ‌های سختی که ما در گذشته طی کردیم و ملت ایران طی کرده قابل مقایسه نیست.
بله،
سناریویی که این بحران موسوم به هسته‌ای میتونه بهش منجر بشه در قیاس با اون چی که در عراق گذشت بسیار بسیار خطرناکه. اینه که توجه بهش یک ضرورت تاریخی، ضرورتی است که هر مسئله دیگه رو امروز به واقع از اولویت خارج میکنه و مسئله بحران هسته‌ای به مسابقه یک نقطه عطف تاریخی میاد، مرکزیت پیدا میکنه و محور میشه. بنده در حد توان و از روی مسئولیتی که به هر حال به عنوان یک شهروند ایرانی در تبعید بودم هست، مطلبی نوشتم که ابتدا در سایت روشنگری و بعد از اونم در سایر سایت ها منعکس شد با عنوان مردم ایران را تنها نگذارید. اختیار کردم سهم خودم و توجه دادم به این که به هر حال زمان مثل یک بمب ساعتی داره شماره معکوس شروع شده و هر ذره اون در واقع ما رو یک ثانیه به سناریوی نزدیک میکنه که خب بی‌تردید هیچ ایرانی آزاده و انسان دوستی نه آرزوی دیدنشو داره و نه آگاهانه بهش تن میده.
بله.
در همین رابطه بعد نیست یادآوری بکنم که در مقاله دقیقاً یک سال پیش، یک سال چند روز پیش مقاله نوشتم بنده تحت عنوان نقش تاریخی ایرانیان خارج کشور، اینجا باز در بحبوحه اوشگیری انتخابات بود که خب جامعه روشنفکری داخل و خارج بدجوری سرگرم رایزنی و تحلیل نویسی بر سر اینکه آقای احمد نژاد از صندوق بیرون میاد یا آقای رفسنجانی، و همه صحبت ها فکوسش بر این مسئله بود که حالا تحلیل میشه که کدام کاندیدا به اصطلاح و کدام شخصی رئیس جمهور میشه و کمتر به عواقب این که اگر که این یا آن شخص رئیس جمهور بشه چه سیاستی در پیش گرفته میشه و نهایتاً چه عواقبی رو برای کشور مادر برداری میپرداختن. من اونجا اینجوری نوشتم که اینم براتون میخونم، دقیقاً یک سال پیش: دادن کرسی ریاست جمهوری که بالاترین مقام اجرایی کشور است به نماینده حزب اللهی های زورمدار و کلشق به خوبی نشان میدهد که رژیم خطر تهاجم احتمالی از بیرون مرزها را جدی گرفته و برای چنین مسافی آماده میشود. این صحبتی بود که بنده یک سال پیش داشتم. خیلی ها اون موقع نظرشون بود که خطری نیست و تهاجمی صورت نخواهد گرفت، مسافی در کار نیست و اینها بازیست که ما گفتیم. به هر حال تشتت های بین المللی تا یه حدودی میتونه نمایش قدرت باشه، میتونه به هر حال پولمیک باشه و مانورت های دیپلماتیک، ولی به هر حال هرگاه که از ابعاد مشخصی عبور کنه میبایست که اونو جدی کرد. الان اگر که شما این روند رو و شنوندگان رادیو این پروسه رو دنبال کرده باشن که قطعا کردید، متوجه خواهش بود که دقیقاً سناریو شبیه عراق داره پیش میره. یعنی ابرقدرتی هست به نام آمریکا که از برتری نظامی، سیاسی و اقتصادیش استفاده میکنه تا شورای امنیت رو متقاعد بکنه به پذیرش تمام نکاتی که تحمیل میکنه به برنامه‌هاش، و در این حال این ابرقدرت در مورد عراق نشون داده که هرگاه که لازم باشه میتونه تمام جامعه بین‌المللی، سازمان ملل، اعتراضات مردمی، اعتراضات سازمان‌های صلح‌دوست و بشردوست رو به هیچ بگیره و کار خودش رو بکنه. حالا چرا بنده همچین حکمی صادر می‌کنم؟ اگه شما نگاه بکنید به پروسه‌ای که در عراق گذشت، خواهید دید که زمانی که تحریم‌ها رو در عراق شروع کردن، نزدیک به یک سال خود نگذشته بود، تقریباً رژیم حاکم عراق اون موقع به بیشتر نکات مندرج در قطعنامه‌ای که پیش از شروع تحریم‌ها صادر شده بود تن داد. تقریبا تمام نکات قطعنامه رو پذیرفت، منتها صحبت اصلی و یا مشکل اصلی بر سر این بود که هیچ گونه مذاکره با آمریکا و انگلیس نخواهد شد، حق ویژه‌ای هم به اینها داده نخواهد شد و اون دیکتاتوری، هرچند که دیکتاتوری بی همتا و خشنی بود، اما در این نکته پسش قابل فهم بود که به هر ترتیب اگر که جهان دچار آنارشیسم و هرج و مرج نشده و به هر حال سازمان مللی هست و وجدان عمومی و داوری عمومی هست، میبایست که مسئله از در کادر سازمان ملل بشه. بنابراین عراق بعد از یک سال یک به تمام شروط گردن گذاشت، با این حال توجهی نشد و به قدری هم دستگاه تبلیغاتی و ژورنالیسم وابسته به این قدرت بزرگ فضا رو شلوغ کرده بود که کسی اصلا این متوجه نشد که عراق بعد از یک سال و نیم آماده بود که تمام شرایط رو بپذیره، الا اینکه صحبت در سر پروسدور بود. مشکل اصلی بحث این که عراق می‌خواست در سازمان ملل مسئله حل فصل بشه و به هیچ عنوان آمریکا رو نمی‌خواست که طرف معامله داشته باشه، در حالی که آمریکا میگفت نه، با مخارج و لشکر شرکت شو دیگه ما ایم که با ما اگر می‌خواید مذاکره کنید در دیگه هر صحبتی نیست. اینه که الان دقیقاً اون روند داره طی میشه. منتها تفاوتش اینه که عراق هم اون موقع اینجوری بود که خب دهنکجی‌های می‌کرد و جدی نگرفته بود و نمی‌دونست چی پیش میاد، تجربهش نداشت. و زمانی هم که تا خرخره توی تحریم‌ها گیر کرده بود، دیگه راه برون رفت نداشت. هرگاه که شما این مسئله رو اضافه بکنید به اون خودشیفتگی و نارسیسیسم بسیار قوی که در شخص رئیس جمهور سابق عراق بود، خواهید دید که خب مسئله بیشتر هم گره می‌خوره. واقعیت اینه که ما در دنیای زندگی می‌کنیم که دیگه سرنوشت انسان‌ها نه از طریق رهبران بشر دوست و انسانهای معقول که در یک زورآزمایی جنون آمیز تعیین شه. همین الان هم این زورآزمایی جنون آمیز به نظر میاد که بین رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور آمریکا جریان پیدا کرد. اون موقع هم همین بود، جنگ دو تا دیوانه بود که هر کدام میخواستن که زور بیشتری رو به نمایش بگذارن و غافل بودن از اینکه با سرنوشت میلیون ها انسان دارن بازی میکنن. وضعیت رژیم در ایران الان روشنه. رژیمی است که پاسخگوی هیچ کدام از مطالبات مردم نیست. ما بحران های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بحران های ساختاری بسیار بسیار عمیق و پیشرونده داریم که اساساً خارج از توان برنامه‌ریزی این رژیم. این رژیم با نگاه بسیار بسیار عقب‌مانده‌ای که مسائل داره به هیچ عنوان پاسخگوی مطالبات مردم نیست، به هیچ عنوان توان برون رفت از این بحران ها رو نداره. اینی که به عمد میاد مسئله بحران هسته‌ای رو به جلوی صحنه تغییر سیاسی پرتاب میکنه تا بتونه ازش در سرکوش گذاشتن بر جنایت هایی که در داخل کشور میشه، در سرکوش گذاشتن بر ناب سامانی ها که در واقع ناشی از حاکمیت ارتجایی و استعدادیش هست بهره برداری بکنه. تا همین جارم که برنده هست، یعنی موفق شده به هر حال توجه رو به بحران خارجی جلب کنه. واقعیت اینه که صحبت بنده و شما و مقاله‌ای که من نوشتم، هزاران مقاله دیگه که عزیزان دیگه زحمت می‌کشن و می‌نویسن، همش نشون میده که ابتکار عمل در دست رژیم هست و قواعد بازی رو او تعیین می‌کنه. به ما تحمیل می‌کنه به چه چیزی فکر بکنیم، در کدام راستا قلم و قدم بزنیم. اگر هم حمله نظامی بشه به ایران، مطمئن باشید که تلاش می‌کنه پشت سر مردم پنهان بشه. اینی که ما در وضعیت بسیار بسیار شکننده ای قرار گرفتیم. هر گاه که تحریم بشه در اصل می شود گفت که سلاح کشتار جمعی رو در استفاده کنه ازش علیه مردمی که 10 سال جنگ رو تحمل کرده، 27 سال دیکتاتوری رو تحمل کرده، زخم‌های عمیقی بر پیکر خودش داره، جامعه‌ای که بدجوری درگیر احتیاط هست، جامعه‌ای که از بیکاری و بیماری و تمام بی حقوقی رنج می‌بره. بنابراین به هیچ عنوان کشور ما استطاعت تحریم نداره، از جنگ دیگه اصلا نباید صحبت کرد. توی رابطه شما اگه سوالی نداری من ادامه بدم.
آقای دکتر، در جواب یک دسته از هموطنان ما که مثلا این مسئله حد مسلم ماست و ما حق داریم مثل هر کشور دیگه ای از دستاوری به انرژی هسته‌ای برخوردار باشیم، از امکانات مثلا استفاده و تحقیق و این حرفا در انرژی علمی و صلح آمیز برخوردار باشیم، پس اگر چنین است و آمریکا نمیخواد بگذارد باید بایستیم. نظر شما در این رابطه چیست؟ این تبلیغ
بله، به نظر من این مسئله دو وجه مشخص و میباید هم تفکیکش کرد. برای کالوری کافیه معقول و اون اینه که اولا تولید انواع انرژی در کشورها در محدوده ملی کشورها برای مصرف انرژی گرما، از آموزش ما انرژی، انواع اقسام انرژی ها برای استفاده در زیر ساخت ها، اینفراستراکچر ها به اصطلاح حرکت قطار و هواپیما و چه میدونم تمام اینا، راکتور های اتمی، همین سوئدی که بنده زندگی کنم نزدیک به 6 تا راکتور اتمی داره که میتونه بمب اتم هم تولید کنه. این یه بحثه. بحث دیگه اینه که این انرژی هسته‌ای در کشوری که روی اقیانوس نفت هست الان مسئله شماره 1 و استراتژیک ایران هست یا نیست. قبل از این سوال پاسخ بدیم باید برگردیم به این که اصولا ساختن و استقرار راکتورهای اتمی در ایران که پروژهش از زمان شاه شروع شده بوده، این حاصل یک رساندوم هست یا این که برنامه ایست که خود شاهنشاه آریامه شروع کرده بوده، چه چیزی هم پشتش بوده حالا من نمیدونیم، و اینکه اصولا در یک همچین پروژه بسیار بسیار پرهزینه هیچ سوالی از مردم نشد، حتی گزارشی هم به مردم داده نشد. ما هنوز نمیدونیم که فلمثل از جنبه ایمنی این راکتورها اگر که به کار بیفتن و انرژی تولید بکنن چه مشکلاتی دارن. تازه حتی نمیدونیم همین الانش هم در همین سطح از غنی‌سازی یا پیشرفت تکنیکی چه آسیب هایی میتونه به محیط وارد بیاره یا وارد آورده که مثلا نمیدونیم. از اونجایی که دولت منتخب مردم نیست، از اونجایی که نمیشه با رأی پروژه های ضد محیطی غیر ضروری رو بایکوت کرد، منکوب کرد، کنار گذاشت، اینها اساساً تر این مسئله الان غلطه. یعنی این که داشتن دسترسی به انرژی هستی حق مردم میدن، این بس انحرافی است. سوالش طبیعی آریست، طبیعی که ایران هم سر ملت دیگه دنیا نه تنها در زمین انرژی هستی بلکه در زمین هر گونه توسعه تکنولوژیک و علمی حق داره که توسعه پیدا کنه کشور ما. منتها پروژه هسته ای الان تبدیل شده به یک چماق و حربه در دست رژیم برای دامن زدن به تشنج در منطقه ای که همین الان در آتشه. شما نگاه کنید، ایران در حصار و بحرانه، در افغانستان جنگ، در پاکستان جنگ، در بین هند و پاکستان جنگ، در ترکیه جنگ، جنگ داخلی داره با کردهاش، با اقلیت خودش، در عراق مصیبت و پنتاگون اونجاست با همین ساز و برگش. کشور ما همین الان خودش در محاصره جنگ، کشوری که 10 سال زمان خودش درگیر جنگ بوده. اینا اینو که پروژه هسته‌ای نخواست مردم ایران، اصلا سوالی از این مردم که، بنابراین این پروژه نماینده مطالبات مردم ایران نیست. حق مردم ایران هست به لحاظ تاریخی، به لحاظ حقوق بین الملل، اما همین الان این حقی نیست که مردم ایران خواسته باشن. بنابراین نباید از این محمل استفاده بشه تا نیروها حالا پشت سر فاشیسم حاکم در ایران صف بگیرن، وارد یک جنگ خانمانسوز بشن. این بحث بسیار ساده است واقعا. اگر که این دولت مال مردم بود، اگر این دولت متعلق به مردم بود، داخلی بود، پایه های مردمی داشت، میگه تا همین بحران خارجی که ایجاد شده مراجعه میکرد به آرای مردم و میگفت که این پروژه با همه سود احتمالی که میتونه داشته باشه و و فلان، ما میتونیم معلقش کنیم تا بهانه رو از دست یک قدرت توسعه طلب تجاوزگر امپریالیستی بگیریم. و خب خیلی کارا در کشور ما مونده، در کشوری که هنوز سنگ پاره از خارج وارد میکنه و در کشوری که هنوز بسیاری در روستا به خاطر نبود آنتی بیوتیک میمیرن، ما انرژی هسته رو میخوام چیکار کنیم؟ در کشوری که میلیون ها متر مکعب گازش همینجوری الکی میسوزه، کنترل نمیتونه بکنه، با انرژی هسته ای با اون همه مضرات طبیعی و محیطی برای چی میخواد؟ حالا من زیاد این وادی نرم، واقعیت اینه که این بحثی انحرافی، این بحثی است که خود رژیم هم الان که از مردم شریف ایران هر روزی نیست که صحبت نکنه صحبت میکنه. سوال اساسی اینه که مردم ایران قبل از اینکه از حق دسترسی دست یافتن به انرژی هستی صحبت شه، میباید حق شهروندی رو بهشون برگردونن، اجازه بدن که این مردم که انتخابات آزاد داشته باشن، اجازه بدن این مردم برای زندگی شخصیشون تصمیم بگیرن، آن وقت ما برمیگردیم به سایر حقوق ملی و به اصطلاح استراتژیک. واقعیت اینه که مردم ایران از تمام حقوق شهروندی محروم هستن. ولی دیگه حق تولید انرژی هستی که خب دیگه
بله به طور
این موضوع بنده هست در این رابطه.
بله آقای دکتر، در واقع اون حقوق بشر حق ملی ماست در اولی مورد که تجویز میشه و مورد بدترین حملات رژیم قرار میگیره. حالا من در دنباله صحبت‌های آقای عبداللهی، یکی از شنوندگان عزیز بر ما مطلبی داده بودند که من اینو براتون یه دو پاراگرافشو میخونم. این شنونده عزیز بر ما نوشتن: عزیزان مجری رادیو آزادگان، احتراماً برای چند ساعت اینترنت را از رادیو آزادگان قطع کرده و در جستجوی منابع خبری دیگری به چند صحبت اخیر نوام چامسکی و اسکات ریتر گوش کردم. می دانم که شما به خوبی با ایشان آشنا هستید و من احتیاج به معرفی آنها ندارم. همچنان که به صحبتها گوش می دادم با خود فکر کردم که مسلماً این افراد عشق و علاقهی به ملایان ایران و حکومت آنان ندارند. ولی این باعث نشده که در بحث بحران انرژی هسته‌ای ایران موضع بی‌طرفی و انصاف خود را ترک کنند. نکاتی که چامسکی در توضیح مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی و دلایل شکست این مذاکرات بیان کرد، تصویر بسیار متفاوتی از آنچه دولت و مطبوعات عمومی آمریکا از این مسئله ارائه می کنند به شنونده می رساند. در ضمن این سوال برایم پیش آمد که چرا در سطح طولانی متخصصین و مطلعین ایرانی که در رادیو آزادگان مصاحبه می شوند یک نفر نیست که به این نحو بی‌طرفانه درباره حقوق ملت ایران و قانون شکنی های آمریکا در مورد بحران کنونی صحبتی بکند. آیا به واقع تمام مردم ایران و متخصصین و برنامه شناسان آن به این باورند که انرژی اتمی برای ایران امروز بد است و بیمورد؟ آیا تنها مدافعین برنامه هسته‌ای ایران کسانی هستند که یا سوء نیت دارند و یا ابلهانه پیرو احساساتند؟ مقصود من از طرح این سوال پشتیبانی از ندانم کاری ها و خیانت ها و جنایات حکام فعلی و قبلی ایران نیست، ولی منطق حکم می کند که در هر موضوع و مسئلهی بیش از یک نقطه نظر وجود دارد و فقط از طریق بحث علمی و بی‌طرفانه همه نقطه نظرها و بدون پیش‌فرض‌های احساسی و غیر منطقی می توان مسئله را تحلیل کرد و به یک نتیجه صحیح رسید. خواستم محبت کنید در این مورد هم نظرات خودتون بفرمایید.
بله، من در خصوص این هموطن عزیز امیدوارم صحبت های بنده رو گوش بدین. اینجوری میگم که در کشوری که دخترها مظلوم میبرن توی دبی میفروشن به خاطر فرض، در کشوری که دانشجو مجلس کجاش بفروشه که بتونه هزینه دانشگاه رو تامین کنه، در کشوری که ما این همه فرق رو بدبختی بیکاری داریم، در این سرمایه‌ای که اختصاص پیدا میکنه به انرژی هسته‌ای میشه در بسیاری پروژه های عمرانی استفاده کرد. هیچ نیازی به انرژی هسته‌ای نیست. من قاطعانه میگم که انرژی هسته‌ای حق ما نیست، اصلا حقی نیست. به قدر این مسئله ترس است و به قدر این مسئله فریبنده است که صحبت کردن ازش امروز به عنوان حق دقیقا رفتن در وادی تضحیات رژیمی. این مسئله بسیار حساسه. یا ما مینفرشیم این حق که حتی در تئوری هیچ چیزی رو توضیح نمیده، هیچ مسئله عملی مشخص امروز از ما حل نمیشه و پشت سر رژیم میره که کوچکترین حقی برای ما قائل نیست. یعنی اونجا میشینه و نمایندهاش رو انتخاب میکنه، رئیس جمهورش رو نصب میکنه، هر کی که دلش میخواد اون بالا میبره، هر گونه زوری در حق ما اعمال میکنه. یا میره پشت سرش وای میسیم یا هم به این رژیم و هم به قدرت‌های استعماری نمیدیم. امروز توجه باید داشته باشیم که انرژی هستی شده یک تله، یک دامه، یا ما نیستیم سوش یا با نیستیم بیرون. و برای اینکه از این تله فاصله بگیریم باید برای در این دوره‌ای خشم و خرد خردمون استفاده. ما خیلی خشمگین هستیم از این قدرت استعماری که در همسایگی ما شمشیر دولتاشو بر سر ما میکردن، هر روز ما رو تهدید میکنن. ما صداتون در ما راسته هسته ای رو یاد شدیم در روزه هسته کنه میزنیم، شما صداتون در جد ما ایران رو تیکه تیکه میکنیم، اشغال میکنیم. این تدیش که احساس برمی انگیزه، این تدیش که خوشایند نیست. منتها ما خشمین اگه بشیم اون وقت بریم پشت سر رژیم، ما به هیچ عنوان موجودی عاقلانه نکردیم. اینه که ما میتونیم وارد توضیحات فراوانی داده شد در ارتباط تا مسئله تکنیکی انرژی هست. اتفاقا بحث بسیار زیاد شده، مقالات بسیار زیاد نوشته شده. من همین رو به شما بگم، همین قضیه در جواب این سرمند عزیز که از همین امروز با هر سرعتی هم که جمهوری اسلامی میخواد کار کنه 20 سال طول میکشه تا بتونه یه بمب از اون بسازه. بنابراین این مز تهدید جهانی همین الان نیست، این پروژه ما تهدید به ما زور میده، اتفاق ما داره زور میده. منتها اگر که ما دولت داشتیم منتخب مردم دلسوز و مال مردم میباید که ما به مردم گوش میداد که الان این پروژه هسته‌ای اگر که قرار است دستاویزی بشه بر این که به کشور ما تجاوز بشه با توجه به تعادل قوای نظامی نابرابر، با وجودی که ما میدونیم از رویا روی با یک ابرقدرت شانسی نداریم، خب میشود شهید شد و کربلایی درست کرد و اینها، ولی خب واقعیت اینه که الان معادلات امروزه اینجوری که نمیشه. چون می‌دونیم که در این تعادل و روی روی نظامی شانس ندارن و اتفاقا خاص اون هست که ما وارد این در محله کشیم، یعنی خاص قدرت های اجتماعی خاص اسرائیل هست، ما باید خوشیارانه تر عمل کنیم. ما می‌دونیم با این مسئله احساسی برخورد کنیم. ما نمی‌دونیم زمن ناسیونالیزم ایرانی رو که من خیلی هم باش مرزبندی دارم، اصلا ایرانی بودن افتخاری نیست به خودی خود، آمریکایی بودن هم شرمی نیست به خودی خود. مسئله اینه که به هر حال انسان آزادی متمدن مدرن امروزی اساسا در انرژی هستی باید مزبن بشه. انرژی هستی انرژی بسیار بسیار پرهزینه و خطرناک برای محیط. آخرین راه حله و نه اولین. در کشوری که روی دریای نفتی نیستم و نزدیک ما چگونه فکر میکنیم که ما میباید حالا بریم دنبال انرژی هستی؟ اینطور در این راستا باید بهش نگاه کرد و ما هر جا که احساسی بهش برخورد کنیم و این مسئله ملیت رو و ناسیونالیسم رو ایران رو فکر خلیج کنیم اون وقت خب خشمگین شدیم و در اینجا درجه سلسیوس خرد پایین اومده نهایتا به وادی تدفقات رژیم خرسیدیم دست آخر هم سر از این جنگ خانم مخصوص در میاریم که برندهش هیچکی برندهش نیست استعماری هم برنده نخواهد بود لحاظ امکانی میشه به اساسی به لحاظ پاسیفایی که وارد بشه این کشور ماست که تجزیه میشه دوچار جنگ داخلی میتونه بشه و از این ساساش خرابش که حالی در ادامه صحبت من سعی میشم که باز کنم اوابلش رو و عبادی که استمان پیشه دست به کاری که ما امروز میتونیم بکنیم حالا در میدونی که خوب آلترناتیف های متفاوتی الان این وسط هست در با مسئله پروژه هسته ای ما میدونیم که اگر این پروژه هسته ای هم نباشه یعنی اگر بخوایم خیلی صادقانه و بدون هیچ گونه تعصب صحبت کنیم اگر شما این پروژه هسته ای رو امروز پلم بشه و این بسته بشه به طور کلی قدرت استعماری بهانه دیگه میگه حالا مثلا اینکه دولت ایران از تروریسم بین‌المللی حمایت کنه خب میکنه بخشن هم واقعیت اینه که اینها طرحهایی برای خاورمیانه دارن طرحهای توسعه طلبانه دارن که بسیار بسیار فاشیستی هست بسیار بسیار عقب مانده است آدم رو به قرن 12 و 13 و کشور گشایی ها رو موقع میبره این برنامه بسیار بسیار برنامه‌ریزی شده است و استراتژی مشخصی دنبال میکنه در همین خاطره که یک دولت مردمی بس الان هوشیارانه برخورد کنه و بهانه به اینها نده تحریم که به نظر میاد خیلی ملموس‌تر به نظر میاد احتمال زیاد که اولین قدم باشه که در اطراف و همواره که برای تجاوز نظامی یک کشتر سلاح جمعی است تحریم در ایران یک فاجعه است مراتب بدتر از عراق تحریم در ایران حالا توضیح میدم چرا خب وضعیت ایران رو تعمیم میدیم وضعیت اقتصاد و معیشت و کار و ناهنجاری های اجتماعی رو ما بهش در برنامه گذاشتم پرداختیم واقعیت اینه که ایران در محاصره ناکجا آباد قرار گرفته شما دقت کردید هیچ وقت که اگر امروز در ایران تحریمی تحمیل بشه به ایران شما با یک بیکاری بسیار بی‌سابقه روبرو خواهید بود یعنی نزدیک 90% مردم مثلا بیکار میشه همین الانش خب بیکاری خیلی بالاست ولی در حالت تحریم با یک بیکاری انانگسیخته خواهیم داشت خب اون وقت این مردم ایران کجا میبستن دنبال کار بگیرن میتونن برن افغانستان کار بکنن مردم ایران میتونن ترکیه برن فیلم مثلا برای کار مردم ایران میتونن از همسایه غربی عراق کمک بگیرن که خودش متلاشی است ما بجوری گرفتار شدیم یک مسئله بسیار اساسی است من میخوام که شما بهش توجه بکنید ما در یک ایران در محاصره یک ناکجا آباد نه پاکستان وضعش بدتر از افغانستان به لحاظ اجتماعی هند خب خیلی دوره هیچ کدوم از این کشورهای پیرامون ایران جایی نیست که با این حجم جمعیت ایران شما بتونید دریچه باز کنید فلسفه برای کار حتی برای تجارت مخفی و اینا کشورهای اصلا همه بحران زده فقیر و در حال جنگ و متلاشی عراق و افغانستان که هیچ گونه امیدی بهشون نیست اصلا هر چی نباید زد ترکیه که از خودش مغرور هر شهروند تو میگن در سال $300 بدهکار یک قلم فقط بابت حضور نیروهای نظامی آمریکا در ترکیه یعنی مردم کرد دارن تاوان حضور آمریکا رو حضور نظامی آمریکا در ترکیه میپردازن خب ترکیه در نشه توان اینو نداره که این حجم جمعیت ایران رو ببره مثلا کار بشه بده مثلا نخواهد کرد این کار رو چون هدف تحریم هم همینه که این ملت رو در هم بشکنه این وضعیت اقلیمی ایران امروز یک واقعیت جغرافیایی دیگه ابعاد دیگه تحریم سوء تغذیه در کودکان بروز بسیاری از بیماری ها فساد اجتماعی و الاخر رو خودتون دیگه بشمارید بنابراین این وضعیت تحریمه در حالت جنگ وضعیت بدتر از این هم هست یعنی این که ما چنانچه جنگی در ایران در بگیره اولا که میتونه پتانسیل درگیری های قومی رو فعال کنه اون یه مسئله است که تاریخ هم یک تهدیده بعدم از اون گذشته چنانچه این جنگ ابعاد ملی پیدا کنه یعنی سراسری در ایران بشه اون وقت حساب کنید که باز این مردم فلکیسه ایران به اصطلاح کجا میتونن پناه ببرن به عراق که خب خودش امنیت نداره دچار به اصطلاح درگیری های روزانش افغانستان هم همینطور از آن بزرگ شما
مسئله
کشورام همین وضعیت داره یعنی ما حتی شانس اینو نداریم به جای آواره میشیم یعنی ما حتی این شانس رو نداریم به جای پناهنده هم بشیم اینو که من وقتی میگم مردم ایران امروز در جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شدن در این بحران هستی، واقعیت اینه که الان شما 70 میلیون ایرانی در گروگان گرفت دارن اینا. به این خاطره که باید مواظب بود که به هیچ عنوان ما به یک همچین سناریوی تن ندیم. اگر که جنگی امروز در بگیره در مقیاس جنگ عراق، دیگه اساساً ابعادش و پیامدهاش خارج از کنترله و خارج از محاسبه است. چرا که جنگ اصولاً تعریفش اینه که یک فاجعه انسانی است با ابعاد غیر قابل محاسبه، با پیامدهای غیر قابل فهم. یعنی نمیشه فهمید جنگ رو و نمیشه محاسبش کرد. جنگ هم که در بگیره دیگه نه قدرتی که جنگ شروع کرده و نه استبداد داخلی که بهش دامن میزنه هیچ کدومش نمیتون کنترل کنن که اصلا چگونه خواهد شد. یعنی جنگ اینجوریه دیگه، مثل آتشی است که به هر حال یه جنگل خشک شما بزنید میبینید که معلوم نیست که تا کجا سر بکشه.
آقای دکتر، شما به قوم ها، به قومیت ها و اختلاف قومیت ها اشاره کردین که در واقع ما خود مدت هاست به ویژه در آمریکا شاهدیم که با تمام توان تلاش میکنن این اختلاف ها رو دامن بزنن و این تحریکات رو خیلی هم در آشکارا انجام میدن.
بله بله، اینا در عراق هم این کارو کردن. در عراق قبل از جنگ این کارو کردن. در عراق اگه یادتون باشه قبل از این که در حین تحریم ها، در اون 13 سالی که تحریم ها ادامه پیدا میکرد، توجه داشتیم بیان عراق هم 13 سال تحریم عراق معادل است با 14 سال جنگ داخلی لبنان. میدونی اینا سال هاست این استراتژی تشنج های منطقی دارن دنبال می کنن. اونجا قبل از جنگ، سالها قبل از اینکه جنگ شروع بشه، 5-6 سال قبل از شروع جنگ که به هر حال منجر به سرنگونی حکومت عراق شد، اینها افراد با نفوذ محلی رو جمع کرده بودن و اینها رو روشون کار کردن، با دادن تبلیغات زیاد، با سرمایه‌گذاری های زیاد. و بعد وقتی که اون کنفرانس مهم لندن تشکیل شد و اون دولت در تبعید بالاخره نطفه دولت فعلی که البته هیچ مشروعیت هم نداره گذاشته شد، اونجا شما دیگه چهره هایش نخوشه مثل احمد چلبی و کیو کیو و شیوخ و اینها اونجا پیدا شدن، همه کسایی که هیچی نمیشناختشون اینها اونجا پیدا شد. اینی که این سیاست بسیار کهنه استعماری است که برای سفرقه بیانداز حکومت کن، اینی که از پتانسیل های اختلاف استفاده میشه. شما اگه یادتون باشه در برنامه گذاشته ما اشاره کردیم به این موزاییک ایران، اگر که یادتون باشه.
بله.
اشاره کردیم به ایران، به اینکه ایران کشور گسترده و پهناور با فرهنگ های متفاوت، با زبان های متفاوت، با حتی تاریخ توسعه متفاوت و در نتیجه تا حدودی ناموزون متاسفانه. اما خوشبختانه تا به امروز که ما تونستیم یک ملت یک پارچه باشیم، یک همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. حرکت های منطقی هم که بوده با به هر حال مطالبات آزادی خانه در آذربایجان و کردستان، خب اینها هم تاریخچه خودشون داشتن. بزرگترین ضعفشون این بوده که این حرکت ها خودشون رو به پیکر مبارزه آزادی خواهی عمومی ایران پیوند نزدن و به همین خاطر نافرجام مونده. این بحث حالا جداگونه است، ولی یعنی ما روشنفکران و کرد یا ترکمان متوجه نشده بودن که نمیشه در تهران دیکتاتوری داشت، در تبریز یا در سنندج یا در مهاباد آزادی و دموکراسی غیر ممکنه. اگر آزادی هست میباید برای همه مردم ایران باشه و به همین خاطر امروز هم باید گفت اگر آینده‌ای هست باید برای همه مردم ایران باشه. اگر سعادتی هست به لحاظ معیشتی و اقتصادی و اجتماعی و حقوق و فردی باید برای همه مردم ایران باشه. نمیشه جزیره آزادی در ایران درست کرد. منتها پتانسیل هاش متاسفانه وجود داره. همین تفاوت های زبانی، میشه ترک و به جان کرد انداخت و کرد با عرب درگیر کرد و این مسئله. این اونجاییست که میباید ما باید هوشیار باشیم. این اونجاییست که هر وقت من از رهبری حرف میزنم الزاما منظورم یک فرد نیست، بلکه خرد پراکنده در پیکر نیروی آزادی خواه و اپوزیسیون هست، اینه که میباید بتونه تنگ دستی اون دهقان و کرد رو به فقر ساکنان حلبی آباد گره بزن. این هنر رهبریست. هرگه ما بتونیم توضیح بدیم مردم کرد و مردم شریف و هموطنان ما هستن که فقر شما و تنگ دستی شما جدا از تنگ دستی اون حلبی آباد نیست، اون وقت نیست یک پیام عمومی بردونی. کاری که دکتر مصدق هم این بود، دکتر مصدق با انگوش گذاشتن روی مخرج مشترک ها، با انگوش گذاشتن روی مطالبات عمومی و فراقومی، تونست که از یک همچین قدرتی برخوردار بشه و پیش ببره خواست عمومی مردم رو. امروز هم شانس ما در اینه، شانس ما در یک روی کرد عمومی مسائله. این پیام سرست به اون کارگزارانی که خب متاسفانه دیگه نمیشه بهشون هم پیام داد که این روزها در حال چونه زدن با قدرت استعماری هستن، خودشون به تاراج هیچ گذاشتن متاسفانه. ما این گرایش رو نه تنها در سازمان های محلی کرد خب دیگه الان مثلا محرزه و نیشه دیگه مخفی هم ازش صحبت کرد. میبینیم در سازمان های مارکسیست خود ما این گرایش رو میبینیم که نیرویی که سالها شعار میداده که به هر حال امپریالیسم اینگونه است و استثمار میکنه و عقب نگه میداره و مانع توسعه کشورهای فقیر است، الان باب مذاکره رو باز کردن. در این حال از نیروهایی هم ما علائمی میبینیم در مذاکره و وابسته گرایی که سالها بود که هر لغوز میگفتن به جریان 300 تن از طلب که اینها وابسته گرا هستن. الان خود اینها متاسفانه در ارائه اطلاعات در لبه گفتن به هر گونه تجاوز خارجی گوی سبقت رو دارن میگیرن و میبرن و جای شگفتی داره. من اینجا یه پرانتز باز کنم. مشکلی که ما الان داریم در این بحر از تاریخ ایران یک مشکلی است که یکتا و بی همتا و بیمانند، و اون اینه که ما هیچگاه در تاریخ ایران، در تاریخ معاصر ایران به ویژه، ما با همچین موضعی مواجه نبودیم. و قضیه عبارت از این است که ما برای اولین بار میبینیم که با افول رژیم، یعنی همزمان که رژیم در حال اضمحلال، همزمان که رژیم تمام پتانسیل مردمیش تخلیه شده و هیچ گونه مشروعیتی نداره، اپوزیسیونش هم در حال افوله. حالا اینو که من میگم که بنده خودم یک عنصر سیاسی هستم، نمیخوام اپوزیسیون رو چوب بزنم. من شما اپوزیسیون نگاه کنم، اپوزیسیون بی برنامه، اپوزیسیون بسیار منفعل، منفک از مردم، جدا افتاده از مردم و نیروهای شاخصی در این اپوزیسیون در حال چونه زدن با استعمار هستن. این جدی است، اینو نمیشه باش سازش کرد. ما برای اولین بار میبینیم که در تاریخ این همچین واقعی در اتفاق میفته. به واقع میشه در تاریخ کلیه جامعه آزادی بخش ما همواره به طور قاعده‌مند اینو شاهدشون در تاریخ، هرگاه استبداد در حال افول و اضمحلال بوده، جنبش آزادی خوان در حال اعتلا و عروج بوده. الان برای اولین بار میبینیم که معکوس این قضیه است، یعنی همزمان که رژیم در حال سقوط، در حال اضمحلال، یعنی در بحران غرقه و هیچ راه برون رفتی نداره، اپوزیسیون هم به همان اندازه فلج و بیعمل.
البته آقای دکتر، بستگی داره که منظور شما از اپوزیسیون اینجا چیست. برای اینکه اگر اپوزیسیون رو به عنوان گروه های سیاسی در نظر بگیریم، ممکنه، ببخشید ولی باز تاکید میکنم، ممکنه این فرمایش شما درست باشه، ولی اپوزیسیون رو اگر به عنوان اون جریان و بستری که در جامعه وجود داره، اون وقت با شما باید بشنم تا این زمینه بیشتر بحث کنیم، چون من کاملا با شما نظر متفاوتی دارم. فکر میکنم که در بستر جامعه ما یک جریان آزادی خواه و استقلال طلب بسیار قوی وجود داره، اگر وجود نداشت که علائمش هم میشه دید راجع بهش صحبت کرد، اگر وجود نداشت اون وقت قدرت، چه قدرت خارجی چه قدرت داخلی که از هم جدا نیستن. و به نظر من همونجوری که شما اشاره کردین تو فرمایشاتون پیشتر، یکی از اشکالات بزرگ یا تفاوت‌های بزرگ من با بسیاری از دوستانی که مثل این شنونده عزیز ما که آقای یوسف ساده مطلبش رو خوندن، در این است که بین مثلا ناسیونالیسم و استعمار، بین قدرت داخلی و قدرت خارجی تفاوت قائل میشن، در صورتی که هر دو حتی نمیشه گفت که دو روی سکن، یه روی سکن. اگر این دوتا رو با هم ببینیم، نوع برنامه ها و سیاست های اعمال شده، اتخاذ شده، اجرا شده توسط قدرت مسلط خارجی و استبداد داخلی، جز عکس العمل به واقعیت داشتن این بستر در جریان، این بستر در متن جامعه و رشد روزافزونش نمیتونه باشه.
کاملا درست.
بله، اصلا قدرت احتیاجی نداره این کارا رو بکنه.
بله،
قدرت مثلا استبداد داخلی، آقایون حکام در ایران، شما آقای یوسف ساده یک خود رو بهشون به صدا لطف میکنین، نه در فقط بهانه نمیدن، بلکه جاده صاف کنه جریان تشدید بحران مثلا امروز ایران هستن.
کاملا درست.
یعنی چنان به همدیگه دو طرف نیاز دارن، به قیمت به قیمت شو باید مردم ایران در وهله اول و مردم جهان در وهله دوم بدن. و اینجور اگر این واقعیت نباشه، اگر این واقعیت وجود نداشته باشه، اصلا چه احتیاجی داری که رژیم حاکم در ایران از آقای خاتمی رد بشه آقای احمدی نژاد بیاره؟ اگر این واقعیت وجود نداره، اون وقت این بیانیه های گروه های دانشجویی در رابطه با بحران هسته‌ای چیست؟
در دو تا مطلب رو میباید توجه داشته باشیم. حساب مردم رو از اپوزیسیون و نیروهای آزادخواه به مفهوم سیاسی حرفه‌ایش میباید جدا کرد. خواست و مطالبات آزادخواهانه هست در مردم، اینجوری نیست که نیست، طبیعتاً هست. جریانات فکری آزادیخواهانه وجود داره، هست. اما هر جا که من از اپوزیسیون صحبت میکنم، منظورم اون نیروی نیرومند و با پایگاه مردمی است که امروز حرکت ایجاد کنه، منم بزنه و رژیم رو به اصطلاح به چالش بطلبه. یعنی نیرویی که من مدعی هستم و میتونم ثابت کنم که ما جنبش سیاسی در داخل کشور نداریم. جنبش سیاسی تعریف مشخص داره. ببینید، جنبش سیاسی رهبری داره، سازماندهی داره، مطالبات مشخص داره، حرکت مشخص میکنه و حاکمیت رو پس میزنه. حالا اما حرکت های اعتراضی موضعی و فصلی داریم. مثلا جنبش دانشجویی هر از گاهی سی حرکت میکنه. جنبش دانشجویی هم وجود حقیقی نداره، به خاطر اینکه دانشجو درسش رو تموم شد میدیدیم دیگه دانشجو نیست. من خاطر یه جنبشی مرتب در حال تغییر و این که روش حساب باز کردی، جنبش روشنفکری است که به هر حال اعتراضات محدودی میشه پیش ببره، بار کل مبارزه سرنگونی رو نمیتونه طبیعتاً پیش ببره و انتظاری هم از اینجا شرط خودش بخشی از جنبش آزادی خواهد. من نکنه جنبش آزادی اعتراضات کارگری رو داریم. اعتراضات کارگری عبارت از مطالبات کارگری که اگه شما حقوق کارگرا رو بدیم اینا خونه شون وای نمیسن، اگه نه حقوق ما هم دادیم حالا میخوایم رژیم هم سرنگون بشه. توجه به تفاوت هست بین جنبش و اعتراضات مرحله‌ای و مقطعی. ما اعتراضات معلمین رو داریم، اعتراضات مثلا فلان صنف اجتماعی داریم، ولی ما جنبش نداریم. میمونه حال جنبش های سیاسی حرفه‌ای، سازمان ها و احزاب سیاسی که در جنب صحبت شما درسته. من خطابم به این قسم از جنبش آزادی خواهیست مرحال اوزین رسمی که نه در داخل خوب به هر حال در سعی میکنم مثل نهضت آزادی در کادر رژیم میدونم به حرکت هایی بکنن یا در حال قانونی که خب اثر سازه.
ولی آقای دکتر
وضعیتشون که بسیار روشنه.
ولی آقای دکتر خواستم خدمتتون عرض کنم که در کنار بسیاری از نیروهای سیاسی که در این چند سال اخیر به عنوان اپوزیسیون معروف بودند و فعال بودند، نیروی اپوزیسیون استقلال طلب آزادی خواه به شدت رو به رشده و با پس زدن تمام این موانعی که به علت اندیشه ها و تفکرات اون اپوزیسیون در واقع به صورت بسته و غیر دموکراتیک عمل کرده خارج شده، داره راه خودش رو با تمام توان و با بسیار روشن و مشخص باز میکنه و میاد جلو. و من فکر میکنم این یکی از بزرگترین واقعا ویژگی ها و بزرگترین دستاورد این 27 ساله.
بله، عرض کردم. ببینید، اینجوری نیست که هیچ جریانی امروز این تفاوت باید برقرار شد بین جریان فکری و نیروی سیاسی در صحنه که حرکت ایجاد میکنه و معدوم اون صحنه میکنه. دو تا مسئله متفاوت، تفاوت از بین حزب سیاسی و جریان سیاسی. ببینید که مثلا جریان سبت ها، جریان محیط زیست در روبه، جریان قضیست، ولی مثلا احزاب محدودی نمایندگیش میکنن، در حالی که در خانه ها این جریان بسیار قوی تر از نمایندگان رسمیش بیرونه در جامعه است. مثال ساده است. در جریان که اینجوری نیست که ما امروز دیگه قحط و رجال فرض کنیم، اصلا ما تنابنده ای نداریم که آزادی میخواد در جامعه بگیش. من اینو نمیگم، حالا ما خودمون سه نفر که نشستیم اینجا بخش اساسی عمر زندگیمون بابت این مسئله گذاشتیم، در تبعید هم زندگی میکنیم و معذرتشو پذیرفتیم. ولی منظور من جریانات فکری نیست که هستند و قوی و آینده دار. مطمئن باشید ایران زنده خواهد موند و این جریان فکری آزادی خواه و استقلال طلب هست که نهایتاً به سرمنزل خواهد رسید. اینه که آینده داره. جریان استبدادی، جریان وابستگی‌گرا محکوم به نابودی است. این تاریخ رو نشون داده. منتها ما همین الان در ارتباط با این چاله بسیار بزرگی که پر از آتش و اژدها و کنده شده فرا راه مردم ایران، نمیتونیم خب خوشبینانه اندش نگاه بکنیم. ببینید، ما جریان ها، ما اپوزیسیون سیاسی قوی نداریم، اما جریان فکری قوی داریم. ما جریان آزادی خواهانه بسیار بسیار قوی پایه داریم که قلم میزنه که تشویق میکنه، که فراخوان میده، که به این که به هر حال مردم خودشون میبست سرنشون به دست بگیرن و حرکت کنن و بازگردن به هر حال مون خیشتن تاریخی. اینها رو داریم. منتها جریان سیاسی، جریان فکری هر وقت تشکیلات نداشته باشه، هر وقت انسجام نداشته باشه و نتونه حرکت مشخص مادی ایجاد کنه، که من اینو با این خط کش اندازه میگیرم، اون جریان سیاسی که شما اندازه شرط میده منم خودم میدونم و بهش اعتقادم، اگر تونست در ایران هزار نفر بیاد تو تهران بخیابون وجود داره و الا به نظر من بود نبودش هیچ تفاوتی نداره. ما نداریم این امروز، ما امروز نداریم در خارج، حتی یک نفر امروز که من با شما تو حتی یک نفر که بلنش منم بزنه دیگه که ایران بی صاحب نیست، مردم ایران یتیم یا کودک خیابانی نیستن که هر کی هر جور بخواد کتکشون بزنه. استبداد داخلی اونا رو به گروگان گرفته، استعمار خارجی هم داره اینا رو شکنجه روحی میکنه و هر روز میترسونه. یک شخصیت من رجل سیاسی نشون میده که از 4-6 ماه گذشته بیانیه صادر کرده، گفته رهبر اپوزیسیون رژیم منم. من به شما میگم مردم ایران بیاید ببینید این رژیم خارجی شده، این رژیم نمیدونم تو پایگاه نداره و باید کنترلش کرد، باید در مقابلش وایساد. ما ندارید قلم زده میشه در نشریات، در بنده مثلا اینجا با شما صحبت میکنم، ولی هر وقت رفتم بیرون تو خیابون و حرکت عملی ایجاد کردم بعد به من میشه گفت اپوزیسیون سیاسی در سنه یا نیروهای آزادیخواه در سنه، چون سر اپوزیسیون بحث دیگه. اپوزیسیون اگه که بخواد هویتش رو از رژیم میگیره خب در نهایت در ادامه راه مثل خودش میشه. ما خودمون با رژیم که تعریف نمیکنیم، به هر حال فکر میکنم اصطلاح نیروهای آزادیخواه بهترم هست. منتها صحبت من اینه که ما نداریم متاسفانه امروز اینو. ضعف دکتر مصدق هم همین بود. دکتر مصدق با همه ارادتی که ما هر 3 نفر بهش داریم، چرا 300 نفر اوباش میتونن اینو پایین نشوتشن؟ برای اینکه دکتر مصدق قفلت کرد از تشکیلات که به عنوان یک قانون علمی مبارزه. تشکیلات اگر که داشت میتونست که در سراسر تهران هم موقع بسیج نیرو بکنه و شعبان دیموخ و تمام نمیدونم اون کنسرت کنه. دکتر مصدق نداشت تشکیلات و ضربش خورد. با همه معروفیتی که داشت، با همه این نقطه ضعف تاریخیش بود، دکتر مصطفی در این حال مبارزه آرمانی هم نمی‌کرد. یعنی دکتر مصطفی ایدئولوژی خاصی هم نداشت، اینم ضعفش بود. حالا میشه کلی تحلیل کرد، ما خوب از تاریخ درس بگیریم. الان با این وضع داریم، علت این که نمی‌دونم آیت الله خمینی تونست انقلابی رو رهبری کنه در 57، حضور تشکیلاتش در داخل معلوم بود، حضور و محراب و منبر و تشکیلات عظیم روحانی که میتونست پیامش رو مردم برسونه. ما امروز نداریم همچین ابزاری، ما امروز نداریم این سازمان یافتگی رو که اپوزیسیون به هر حال بیا نیروهای آزادی خواه بتونن حرکت مشخص ایجاد بکنن. ما الان نیازمند این هستیم، یکی از محورهایی که این مقاله بنده بهش اشاره میکنه همینه که ما باید جمع بشیم با هر اختلافی که با هم دیگه داریم، با هر اختلافی که داریم باید امروز سر دو تا مسئله بسیار ساده ما اینجا باید با هم توافق کنیم، و اون اینه که نه استبداد داخلی میتونه سرنوشت ما رو تعیین کنه به قول آقای عبدالله، نه استعمار خارجی به اینها ندونستی که به قول ایشان به تعبیر بسیار زیبا، بلکه یک روی یک سکن اینها همدیگر رو تکمیل میکنن، منافع مشترک داره استبداد داخلی و استعمار خارجی. این دولت اصلا خارجی داخلی نیست، کاری به کار مردم نداره، تمام مسائلش به خارج وابسته است. خب ما امروز اینو میخوایم، یعنی میخواست این تجمع ایجاد بشه و این حرکت مشخص ایجاد شه. شما باید آدم مشخص ببری در سوئیس یا در نیویورک جلو دفتر سازمان ملل و بگی ما ایرانی‌ها اینقدر آدم اعتراض میکنیم. چون هر وقت اینو ماده نتونی بکنی، این جریان فکری در تاخچه است، توی کتابخونه، توی کتاب‌های کتابخونه هاست. ما اینجوری فراوان داریم مطالب زیبا، مارکسیسم در تاخچه الان داریم، اسلام در حوزه علمی قوم است، اسلام راستی نمیشه پیدا کرد. دقیقا اینجوری چه بهتون میگم، این دو تا مسئله بسیار متفاوته. ما جریان سیاسی نیرومندی نداریم که به رژیم منم بزنه و اینو به چالش بکشه. معناش این نیست که نمیتونیم تولیدش هم بکنیم.